بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارع الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلاة و سلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل سفراء المکرمین، حبیب اله العالمین و شفیع ذنوب المؤمنین، العبد المؤید و الرسول الامجد، الذي سمي في السماء باحمد و في الارض بمحمد. اللهم صل على محمد آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. أوصيكم عباد الله ونفسي 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 بتقوى الله، فإنها خير الزاد وزخيرة المعاد. شما عزيزان نمازگزار را بویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا بهترین زاد توشه برای نجات و رستگاری اخروی و برترین راه برای جلب محبت‌های ویژه الهی است. در خطبه اول به مناسبت شرایط خاص جنگی که در اون به سر میبریم، یک راهبرد مهم قرآنی در رابطه با جهاد و مقاومت و پیروزی عرض میکنم که میتواند اعتقاد به اون و عمل به اون سعادت دنیا و آخرت و پیروزی های فراوان در زندگی دنیا و فرادنیای انسان را تأمین کند. خداوند در سوره صف آیه 10 می فرماید هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. خداوند می فرماید ای مردم، آیا می خواهید شما را به یک تجارت راهنمایی کنم که شما را از زیان، بلکه فراتر از زیان، از عذاب، عذاب دردناک نجات می‌دهند؟ این استفهام از نایی خداوند نه برای طلب فهم هست که ما جواب بدهیم، برای ترغیب ما هست به این که شوق پیدا کنیم که جواب این مسئله چیست. تجارت یعنی تصرف در سرمایه برای کسب سود، با خرید و فروش بی متفاوت هست. بی انسان چیزی بخرد بفروشد سود ببرد یا نبرد، اما تجارت یعنی تصرف در سرمایه، عملیات در سرمایه برای کسب سود. خداوند می فرماید ای مردم، آیا شما را راهنمایی کنم دقیقاً با دلیل با برهان مستحکم به یک تجارتی که اگر شما انجام بدهید در دنیا سود میبرید و در آخرت از عذاب نجات پیدا میکنید، در دنیا از شکست نجات پیدا میکنید و در آخرت نیز ثواب میبرید. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم؟ این خیلی نکته مهمی است که خداوند میفرماید ای انسان، من میخواهم شما را راهنمایی کنم، دقیق راهنمایی کنم، با دلیل و برهان راهنمایی کنم، من خدا شما را راهنمایی کنم به یک تجارتی که شما را از عذاب، شکست، ناملایمات در دنیا و آخرت نجات میدهد. یک تجارت هست، تصرف در سرمایه عمر، عمر انسان، برای اینکه انسان سود ببرد. می‌فرماید این تجارت این هست، تؤمنون بالله، اول ایمان به خدا و رسوله، ایمان به خدا و خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. ایمان به خدا یعنی اعتقاد به ذات، صفات و هدایت ها، قرآن. ایمان به رسول خدا یعنی نبوت ایشون را پذیرفتن به عنوان خاتم الانبیا و تابعیت از سیره گفتاری، رفتاری و تقریری ایشون کردن. می فرماید نظام فکری و اعتقادی شما باید چنین باشد، ایمان به خدا و رسول خدا. اینجا این نکته مهم هست که خداوند که می فرماید ایمان به خدا و رسول خدا، رسول خدا هدایت هایی هم داره. هدایت رسول خدا چیز یکی از اونها هدایت خدا به امامت اهل بیت علیهم السلام بعد از خود هست، انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی، یعنی حضرات معصومین علیهم السلام. می فرماید تؤمنون بالله و رسول، نظام فکری، نظام اعتقاد این باشد و نظام رفتاری شما، چون انسان مرکب از نظام فکری و نظام رفتاری است. نظام فکری اعتقاد به خدا و رسول و خدا به معنایی که عرض کردم، و تجاهدون فی سبیل الله، جهاد استمراری در راه خدا. جهاد یعنی نهایت تلاش، مدام فی سبیل الله در راه خدا، با دو ویژگی، به اموالکم و انفسکم، یعنی هم انسان مال را مایه مجاهدت قرار بده و هم جان را، یعنی مایه تجارت، اون کالای تجارت عمر هست، جان انسان هست و مالی است که به دست آورده. میگه اگر شما بخواهید تجارتی داشته باشید که در دنیا و آخرت سود ببرید، ایمان به خدا و مجاهدت جانی و مالی در راه خداست. یعنی وقتی پای مال میان آمد برای اعتها در راه خدا، انسان متوقف نشود. اگر مسئله جان آمد در میان برای مثلا مقاومت، دفاع، جنگ، انسان عقب نشینی نکند. تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. بعد میفرماید سوالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر شما میخواید حقیقت رو بفهمید، این بهترین کار هست برای شما که این تجارت داشته باشید، کالای عمرتون که جان و مالتون هست بدید، تصرف کنید، مبادله کنید و از اون طرف با این مجاهدت، با این ایمان شما به پیروزی های گوناگون خواهید رسید. یغفر لکم ذنوبکم، خدا همه گناهان انسان رو میبخشه. و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، بهشت از آن شما خواهد بود. و مساکن طیبه فی جنات عدن، دارای قصور و خانه های بهشتی خواهید شد. ذالک الفوز العظیم، این پیروزی بزرگ هست، این تجارت سوداور هست. و از اون طرف در دنیا و اخرا تحبونها، و دیگری اون چیزی که شما خیلی دوست دارید به دست بیارید در این مجاهدت و این اعتقاد، پیروزی بر دشمنانتون هست. و اخرا تحبونها نصر من الله و فتح قریب، اون نصرت الهی، یاری خداوند و پیروزی نهایی اثر دیگر این ایمان به خدا و مجاهدت در راه خداست. و بشر المؤمنین، یا رسول الله بشارت بده به مؤمنان اهل ایمان که اگر شما این راه را، این راه برد را، راه برد بنیادین و اساسی است، شما در زندگی پیش کنید، پیروزید. یعنی نظام فکری و اعتقادی، ایمان به خدا و رسول خدا و اهل بیت عصمت و طهارت در همه امور، و از آن طرف مجاهدت با جان و مال در راه خدا، اون وقت آثار و برکات یک ها یک نصیب می شود. الانم باید ما این رویه و رویه داشته باشیم، ایمان به خدا و رسول خدا و هدایت های قرآنی و هدایت های نبوی و هدایت های حضرات معصومین که الان تجلی می کنه در هدایت های ولی فقیه حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه ای. و در این راه مجاهدت کردن، مجاهدت با جان و مال و این پیروزی های دنیوی و اخروی کسب کردن. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدایا ما رو به این معارف آشنا و مؤمن بگردان و ما را عامل به آن قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ثم نصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، علي أمير المؤمنين وبسي رسول رب العالمين، وفاطمة سیدت النساء العالمین و الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه اجمعین و علی ابن الحسین سید العابدین و قرة عین الناظرین و محمد ابن علی باقر العلم بعد النبی و جعفر ابن محمد الصادق البار الامین و موسی ابن جعفر الكاظم الطاهر الطهر و علی ابن موسی الرضا المرتضى و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الهادی الناصح الامین و الحسن ابن علی الزکی العسکری و الحجت القائم المهدی و ججل على عباده و امناعه فی بلاده بهم نتولاه و من اعدائهم نتبرؤ الى الله اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی به تقوى الله فإنها مفتاح الفلاح و طریق النجا. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا کلید رستگاری و طریق جلب عنایات ویژه خداوندی است. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله امام حاج سید مجتبی خامنه ای در پاسخ به بیعتنامه دبیرکل حزب الله لبنان و رزمندگان سرفراز حزب الله پاسخی مهم ارائه فرمودن، مطالب راهبردی فوق العاده مهم که به فرازهای از آن اشاره میکنم. فرمودن امروز که ملت‌های جهان از ظلم و بیداد دولت امریکا و صهیونیست‌های جنایتکار و نابود کننده حرث و نسل به سطوع آمده اند، راهی جز جهاد و مقاومت پیش رو نمانده است. پایداری در این راه نصرت موعود الهی را نصیب مجاهدان خواهد کرد. ما در طول تاریخ تجاوزات امریکا و از همون ابتداء حیات نامشروع رژیم صهیونیستی آزموده ایم که هیچگاه این دو رژیم جنایتکار با مذاکره، با مصالحه، اینها در مسیر منافع کشورهای دیگر حرکت نمی کنند. اینها اگر در حالت غیر جنگی به اهدافشون نرسند جنگ خواهند کرد، و اگر جنگ کنند یک مقدار جنگ فرسایشی شود، طولانی شود و ببینند سرمایه هاشون در خطر هست، وارد مذاکره میشن که همون چیزی که میخواستن در جنگ به دست بیارن مجانی در مذاکره به دست بیاورن. طبیعت امریکا این چنین هست، طبیعت صهیونیست ها این چنین هست. بنابراین تجربه تاریخی هم ثابت کرده این گزاره و این قاعده سیاسی را که امریکا و رژیم صهیونیستی هیچگاه در هیچ شرایطی نه جنگ، نه صلح، نه مذاکره، نه تهاجم و مقاومت به هیچ صورت طرف مقابل را امتیاز نخواهد داد و به دنبال اندیشه ها اهداف جنایتکارانه خود هست. لذا ایشون فرمودن الان دیگه پیش روی ما جز جهاد و مقاومت چیزی دیگری نیست. الان مردم لبنان جبهه مقاومت با صهیونیست ها بنشینند مثل کمپ دیوید، چه چیزی به دست خواهند آورد؟ مگر رئیس فت با اینها ننشست چه چیزی به دست آوردن؟ همینی که الان رژیم صهیونیستی مسلط هست بر کل فلسطین اشغالی و از اون طرف خود ایشون را مسموم کردن، از بین بردن. تنها راه مبارزه با امریکا و رژیم صهیونیستی مقاومت هست، هیچ راهی دیگری باقی نمانده و این تجربه تاریخی است. به همین جهت ایشون فرمودند تنها راه پیش روی ما جهاد و مقاومت هست و پایداری در این راه، یعنی استمرار دهیم این جهاد و مقاومت را که نتیجه اون نصرت الهی است. در بخش دیگری فرمودن جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای خط رهبر معظم و شهید انقلاب امام سید علی خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه دفاع از این مجاهدان مظلوم و مقتدر را سیاست راهبردی خود تعیین کرده و حفظ تمامیت ارضی لبنان و رفع کامل و بدون قید و شرط تجاوز رژیم صهیونیستی را به عنوان شرط اول تفاهم نامه پایان جنگ تحمیلی با امریکای متجاوز قرار داده است. سیاست راهبردی یعنی سرلوح قرار دادن و شیوه نامه اساسی قرار دادن یک کار. میگه شیوه نامه اساس نظام فکری و رفتاری جمهوری اسلامی ایران حمایت از رزمندگان حزب الله و لبنان هست، تمامیت ارضی لبنان هست و در این تفاهم نامه ای که ما با امریکا منعقد کردیم اون بند اول آن، شرط اول آن، پایان تجاوز رژیم صهیونیستی بر لبنان هست، یعنی برای ایران حفظ لبنان به عنوان خط مقدمه مقابل با رژیم صهیونیستی و از اون طرف کشوری مسلمان بسیار مهم هست، مردمان بزرگوار اونجا. بنابراین همونطوری که رهبر معظم انقلاب بیان فرمودن، حرکت و نگاه مردم ایران نیز این چنین هست که در مقابل امریکا و رژیم صهیونیستی جبهه مقاومت و ایران خواهد ایستاد و تا نابودی آن این مقاومت جهاد ادامه خواهد داد. محکوم میکنیم حمله امریکا و عربستان به مردم عزیز و بزرگوار و برادرمان عراق و این سرفصل نوی نیست در جنگ کنونی که یک کشوری که به ظاهر میگوید من مسلمانم همراه با دشمن مسلمین امریکا هم دست می شود و به یک کشور اسلامی حمله می کند، یک کشور اسلامی عربی حمله می کند و قطعا این حمله پاسخی خواهد داشت، همونطوری که برادران عراقی گفتند. و عامل شکست دیگری برای امریکا به کشورهای تابع و برده امریکا خواهد شد. در شب گذشته امریکا به قشم، لامرد و خط جنوب حمله کرد، بمباران کرد، به این خیال که مردم ایران و مردم جنوب از مسیر مقاومت عقب نشینی خواهند کرد و فضا برای برخی از اندیشه های تجاوزگرانه امریکا و ایادیش باز خواهند کرد. مردم جنوب ایران و کل ایران به ویژه استان مقاوم و بزرگ بوشهر تا جان داریم مثل رئیس علی دلواری و علامه بلادی می ایستیم و از حریم ایران و اسلام دفاع خواهیم کرد. از اقدام به موقع و قاطع نیروهای مسلح، سپاه، ارتش در حمله موشکی به پایگاه‌های امریکایی در اردن و کویت و بحرین حمایت می‌کنیم و از خداوند موفقیت‌های روزافزون اونها خواست داریم و تقاضا می‌کنیم تنها راه منع تجاوز امریکا و صهیونیست‌ها و قطع همکاری این کشورهای به ظاهر اسلامی و کوچک برخورد قاطع نظامی و موشکی نیروهای مسلح با این تجاوزگران هست. نکته دیگری که قابل توجه هست و عنایت و مدیریت مسئولان و مردم می طلبد این نکته است که دشمن از دو طریق به یک کشور حمله می کند، یکی از طریق بیرون حملات نظامی سخت و یکی از درون تهاجم نرم سیاسی، ایجاد اختلافات سیاسی، منازعات سیاسی، از بین بردن وحدت اجتماعی، دیگری تهاجم اقتصادی، فشار آوردن، تحریم‌ها، ایجاد تورم، گرانی و تهاجم فرهنگی، یعنی نظام فرهنگی کشور را دچار مشکلات کند، نظام اعتقادی مورد تردید قرار دهد، نظام رفتاری مورد اختشاش و شرایط اخلال کند، یعنی طوری کند که نظام رفتاری فرهنگی یک کشور که اسلام ایرانی است غرب گرانه نشود، بدحجابی، بیحجابی، برهنگی، توسعه مسکرات، مواد مخدر، اینها برنامه هایی است که دشمن گذشته از تهاجم بیرونی در درون نیست این برنامه ریزی خواهد کرد و می کند و شما می بینید. اینجا مسئولان محترم طبق قانون و ضوابط قانونی با تمام شرایط ویژه باید عمل کنند. در رابطه با اقتصاد باید کاملا اشراف داشته باشن و نظام اقتصادی ما آرایش جنگی داشته باشه. در عرصه سیاست باید نظام سیاسی ما کاملا ولایت محور به تابع ولی فقیه باشد. در شرایط جنگی چند صدایی یعنی در مسیر دشمن قرار گرفتن، باید یک صدا بیشتر نباشد و اون صدای ولایت است و صدای رهبریت است. حضرت آیت الله امام حاج سید مجتبی خامنه ای و در عرصه وحدت باید جامعه دقیقاً متحد حول محور ولایت باشند. در عرصه فرهنگی باید مسئولان فرهنگی، اون کسانی که مسئولیت دارند و مشخص هست کیا هستند، باید کاملاً اشراف فرهنگی داشته باشند. باید شرایط طوری باشه که در فضای کشور اسلامی، یک کشور ایرانی، فرهنگ اسلامی ایرانی حاکم باشد، نه فرهنگ های منحط و مبتذل غربی. باید شرایط طوری باشد که نظام جامع در ایران همه چیز آن، چه مقاومت نظامی، چه مقاومت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی، در مسیر پیروزی باشد، نه این گونه باشد که ما در عرصه مقاومت نظامی مقاومت میکنیم اما در پشت سر مقاومت سیاسی نیست، مقاومت فرهنگی نیست، مقاومت اقتصادی نیست. اینا عامل شکست از درون خواهد شد و مسئولیت سنگینی سران قوا دارن، مسئولین اجرایی، تقنینی و قضایی دارن، باید روی این بسیار عنایت کنن و مردم هم باید همه کمک کنن. اینطور نیست که تنها اینها بتوانن از پس این تهاجم سنگین درونی برمیان، باید همه کمک کنن، همه در این مسیر قرار بگیره. خب اربعین حضرت ابا عبدالله حسین در پیش از پیاده روی جهانی و راهبردی حسینی شما ملاحظه میکنید. تقاضا دارم که این طرح زیارت نائب الشهدا ان شاء الله اجرایی کنیم. هر کسی که تشریف میبرن در این پیاده روی آسمانی به نیت یک شهید، این کار را انجام دهد. شهدا خیلی حق به گردن ما دارن و یکی از آرزوهای اونها الان این است که در این پیاده روی شرکت می کردن. برخی از اینا با آرزوی دیدن کربلا شهید شدن و الان حقی به گردن ما دارن که به جای اونها در این پیاده روی شرکت کنیم و یاد اونها گرامی بداریم، به ویژه به نیت امام شهیدمان و یگانه دورانمان رهبر عظیم الشأن انقلاب که بسیار حق به گردن ما دارد و یکی از آرزوهایش رفتن به عتبات بود و زیارت. اللهم صل على محمد و السلام علیک یا ابا عبدالله. اربعین حسینی در پیش هست. جابر ابن عبدالله انصاری یکی از افرادی بود که زمان پیامبر رو درک کرده بود و دیده بود حضرت خاتم الانبیا چقدر حضرت سید الشهدا رو دوست داره. وقتی شنید ایشون در کربلا به شهادت رسیده، به یکی از تابعین که از دوستان او بود و از ارادتمندان خاندان رسول خدا گفت عطیه مرا به کربلا ببر. با هم به کربلا آمدن و وقتی که به شریعه فرات رسیدن گفتن اجازه بده من غسل کنم. غسل کرد، احرام پوشید، این پاپوش های خودش رو دمپای از پاه بیرون آورد، گفت انکه بلواد المقدس توفا، اینجا خون حسین ریخته است. آرام آرام با احترام حرکت کرد. عطیه دست او گرفته بود چون کم بیناه شده بود. او رو رساند به قتلگاه. گفت اینجا چه چیزی میبینی عطیه؟ گفت قبریست که روی اون نوشته هذا قبر حسین ابن علی. گفت مرا نزدیک اون ببر، نزدیک اون قبر برد، با تمام پیکر خود روی قبر افتاد و فریاد میزد حبیبی حسین، حبیبی حسین، حبیبی حسین، یعنی محبوبم یا ابا عبدالله. شروع کرد با خود نجوا کردن. گفت حسین جان شما، من هر وقت سلام می کردم جوابم می دادی، ولی الان دارم فریاد می زنم جواب نمی دی حسین. بعد به خودش گفت چه توقع داری جابر حسین به تو پاسخ بگوید، در حالی که جسمش اینجا، سرش به نیزه هست، به این خانه به اون خانه میبرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه، اللهم صل علی محمد. خدا یا ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرمو، دعا خیرش نصیب ما بگردان، چشم ما را به جمال مبارکش روشن و منور بفرما. شهدا امام شهدا رهبر شهیدمان با شهدای کربلا در عرش برین مهمان بگردان. خدایا رفتگان این جمع غریق رحمت واسعی خودت بدار. جمیع مرزای اسلام، مرزای آذر، مرتبطین این جمع شفای عاجل عطا بفرما. حاجت حاجتمندان به ویژه حضار روا بگردان. مکر شد جهان استکبار به سرکردگی امریکا و رژیم صهیونیستی به کشورهای کانون شرارت به اشد وجب خودشون برگردان. پیروزی نهایی نصیب اسلام مسلمین بگردان. تشیع اهل بیت در دنیا، شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت به شهادت نصیب بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
صلى على محمد وآل محمد وأجل